هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به شب آفتابی، شب نشینی اقتصادی شبکه رادیویی اقتصاد. امروز شنبه 28 آبان 1401. شب روابط کار در مناطق ویژه اقتصادی هست. فکر میکنم که از جنوب کشور ما امشب شنونده بیشمار داشته باشه. همه اونهایی که کار میکنن در مناطق آزاد میتونن به شکل خاص شنونده ما باشن، هم صاحبان سرمایه و کسب و کار و هم کارگران عزیز که فکر میکنم که امشب بیشتر قرار هستن این برنامه به دغدغه کارگران عزیزمون بپردازیم. در استودیو توفیق داریم تا میزبان استاد سعید ناصری باشیم، مشاور منابع انسانی و روابط کار، عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار، استاد دانشگاه با سابقه طولانی در حوزه روابط کار هستند. ایشون فرصت رو از دست ندهید، به ویژه چون ایشون از اعضای مراجع حل اختلاف وزارت کار هستند. دغدغه‌هاتون رو میتونید باشون در میون بگذارید از طریق سامانه پیامک 30036 37 و تلفن 22652525. و امیدوارم که تلفن رو در اولویت قرار بدید و با صدای گرم خودتون سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. آقای ناصری سلام و درود بر شما، شب شما هم بخیر. خیلی خوش آمدید به استودیو شب آفتابی.
سلام عرض میکنم سرکار خانم شعبانی به شما، گوینده محترم و پرتوان، همکاران ارجمندتون در برنامه شب آفتابی و ملت عزیز ایران، و در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خب نمیخوام در مورد قوانین کار حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی الان چیزی بگم. همه اونهایی که دارن کار میکنن خودشون در جریان هستن. من امروز بارها و بارها مادر سورپرایز چی میشه؟ سورپرایز شدم.
شگفت زده
شدم در واقع از اتفاقاتی که اونجا داره میفته و اینکه حداقل قانون کار حاکم بر کشور ما جمهوری اسلامی ایران رعایت نمیشود. میخوایم پیرامون این مسئله صحبت بکنیم، اما اجازه بدید که ابتدا یک مقدمه بشنویم از استاد ناصری. بعد از اینکه مقدمه رو شنیدیم، از اونجایی که فردا سالروز تأسیس قانون کار هم هست، بعد گام به گام با هم پیش بریم و در این فرصت شما هم مجالی هست تا تعاملی داشته باشید، به دغدغه‌های خودتون و پیامکاتون رو ارسال کنید به 30036 37 و تماس داشته باشید با 22652525. آقای ناصری بفرمایید.
بله، من فکر میکنم تو مقدمه بهتره که این مسئله رو طرح بکنم که اصلا روابط کار یا وضع قوانین در این حوزه از چه تاریخی در دنیا آغاز شد. ما در دوران انقلاب صنعتی خب شاهد یک ظلم بیرویه و فاجعه باری بودیم در حوزه روابط کار. بعد از اختراع ماشین بخار در دوران انقلاب صنعتی اول که مبدا پیدایشش هم بریتانیا یا همون انگلستان بود،
بله،
اونقدر فشار کار خانم شعبانی زیاد بود بر نیروی کار، یعنی ساعت‌های کار بسیار طولانی بالای 13 ساعت در شبانه روز، به کارگیری کودکان 5 ساله 6 ساله حتی و زنان، یعنی پدر مادر فرزند همگیش روستاها رو رها کردن اومدن به جوامع صنعتی و مشغول به کار شدن. اونقدر حوادث کار توی این مراکز زیاد شد که در نهایت اتحادیه کارگری اعتراض شدیدی کردن و اولین قوانین در حوزه روابط کار در سال 1802 در انگلستان وضع شد که دو قانون رو پارلمان انگلستان وضع کرد. یکی این بود که در واقع استفاده از کودکان رو منع کرد برای پاک کردن دودکش ها در مراکز صنعتی و اجاره دادن بچه های بی سرپرست هم ممنوع شد. اینا اولین اسناد تاریخی در حوزه روابط کار در دنیاست. اگر بخوایم وارد کشور خودمون بشیم، خب هرچند تاریخچه آغاز قوانین روابط کار در کشور ما برمیگرده به سال 1302 با فرمان 6 ماده‌ای والی کرمان و بلوچستان که در خصوص حمایت از کارگران قالیباف صادر شد و ایشون اومد 6 ماده رو عنوان کرد و براش هم جریمه تعیین کرد، حتی مجازات تعیین کرد، از جمله اینکه ساعت کار رو به 8 ساعت محدود کرد، کار در روزهای تعطیل رو ممنوع کرد، پسران زیر 8 سال و دختران زیر 10 سال گفت دیگه اجازه کار ندارند، یعنی این ظلم بر کودکان از اونجا دیگه برداشته شد، و بس به کارگیری کارگر بیمار ممنوع شد، کار در زیرزمین‌های نمور و نمناک ممنوع شد. این اولین سند تاریخی در کشور ایرانه که به آذر 1302 برمیگرده. بعد از اون ما 1336 در واقع مواجه میشیم با همکاری کارشناسان ILO یا سازمان بین المللی کار که یه طرح اولیه رو دادن مشتمل بر 69 ماده و 23 تبصره که به تصویب نهایی کمیسیون کار مجلس سنا و ملی وقت رسید. قرار بود خانم شعبانی این در واقع طرح که 69 ماده داشت 2 سال آزمایشی اجرا بشه، متاسفانه 32 سال همینجور بر مسند اجرای قوانین موند و تغییر ایجاد نشد و در نهایت میرسیم به 29 آبان 1369 که قانون کار ما با 203 ماده و 121 تبصره توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد به علت 74 اشکال قانونی که شورای نگهبان گرفت به در واقع مصوبه مجلس در سال 68 و مجمع مجبور شد توی آبان 69 که فردا سال روز تصویب این قانون هست این قانون رو وضع بکنه و متاسفم که بگم تا امروز که 1401 کسیم این قانون تغییر نکرد.
خب دوستان خاطرتون هست که در برنامه کار و کارگر شبکه رادیوی اقتصاد به شکل ویژه به این مسئله ما میپرداختیم و اعضای از مجلس دعوت میکردیم و هم حضوری می آمدن در استودیو هم تلفنی باشون گفتگو می کردیم. در برنامه های دیگر در برنامه شب آفتابی هم همین چندی پیش باز به مبحث قانون کار پرداختیم که ایرادهای زیادی بسیار از کارشناسان به اون وارد میکنه، اما مجلسی از اون طرف میگن قانون مشکلی نداره اما خوب عمل نمیشه. میخوام در مورد همین الان از شما به عنوان کارشناس بپرسم که نظرتون در مورد قانون کار و اصلاح و بازنگری اون چی است؟
من خانم شعبانی بارها تو برنامه‌ای که خدمتتون بودم از خیلی سال پیش همون اشاره کردید به برنامه کار و کارگر که توفیق حضور داشتم تو این برنامه در خدمتتون بودم، بارها عنوان کردم که قانون کار فعلی جوابگوی نیاز صنعت و کسب و کار ما نیست. یعنی الان ما در مراجع، خب سالهای طولانی من دارم رأی میدم در مناطق مختلف شهر تهران، هم شاهد نارضایتی نیروی کار هستم هم شاهد نارضایتی کارفرما هستم. یعنی هر کدوم نگاهشون اینه که قانون کار به نفع طرف مقابل است. خب خیلی وقتا ما ماده هایی تو قانون کار داریم که واقعا با توجه به گسترش تکنولوژی، فناوری، ارتباطات، شیوه های کار، بحث های دورکاری، کارهای فریلنس، کارهایی که من پروژه‌ای انجام میدم، قانون ما ابهام داره و نواقصی داره که مراجع میتونن تفسیرها و برداشتهای متفاوتی بکنن. درسته ما آیین نامه داریم، دستورالعمل داریم، بخشنامه داریم، ولی متاسفانه به این نکته اشاره نمی کنیم که اگر قانون ما شفاف، موجز و مستند و به زبان ساده نباشه، تفسیرهای مختلف میتونه نیروی انسانی و کارفرما رو به درد سر بندازه. درسته ما مراحل مختلفی برای اعتراض به آرا داریم، ولی وقت و سرمایه و هزینه و این وسط اون ایام بیکاری واقعا دیده نمیشه که نیروی انسانی چجوری میخواد امرار معاش بکنه. خب من میام میبینم یه تفسیر غلطی از یه رأی شده، به من میگن خب میتونی به مرجع بالاتر اعتراض کنی. 4 ماه طول میکشه میرم مرجع بالاتر، یه رأی قطعی صادر میشه، میگن میخوای جلوشو بگیری برو دیوان دادخواست بده. دیوان برم 1 سال 2 سال من باید دوندگی کنم تا این رأی برگردونم. پس نیازمند این هستیم که در قوانین بازنگری بکنیم. ولی متاسفانه یعنی به عنوان کارشناس یه گلایه‌ای من دارم میکنم از دولت به واسطه اینکه در تمام دولت‌ها از همه سالایی که من خدمت شما بودم هر جا صحبت از اصلاح میشه میگن ما به نظر اساتید دانشگاه و کارشناسا احترام میذاریم، بیان به ما اعلام کنن. بارها من تو برنامه شما اینو عنوان کردم، خاطرتون باشه یه بارم عرض کردم در یکی از دولت‌ها به معاون اول رئیس جمهور یه نامه دادم و یه سری پیشنهادات مطرح کردم. جالب ایشون پاراف کرد زیر نامه من در پوشه جویندگان کار نگهداری شود. یعنی واقعا فاجعه است این که من به عنوان یه استاد دانشگاه دارم تر میدم که روابط کار اصلاح بشه ولی من به عنوان جای کار شناخته میشم.
و همینجا برای اینکه نفسی هم تازه کنم آقای دکتر، من این رو بگم که سال 1373 قانون درباره وضعیت کار در مناطق ویژه اقتصادی که بعد تنزل کرد در یک دستورالعمل مصوب شد که اشکالات زیادی به اون هم وارد بود و بعد زمان به اجرا در آمدن برنامه 4 قرار شد که این اصلاحیه ای روش بخوره و اشکالاتش برطرف بشه. الان که دیگه برنامه 6 رو هم داریم به پایان میبریم، هنوز هیچ اصلاحی روی اون انجام نشده. فکر کنم که اون را هم گذاشتن تو همون پرونده مورد نظر شما.
بله متاسفانه آقای
دکتر. خب در مورد اشکالات نواقص استاد ناصری با ما صحبت کردن که در قانون کشورمون، در قانون کار کشورمون البته وجود داره. حالا فکرش رو بکنید دوستان، این در قانون کار سرزمینی کشورمون ایرانمون وجود داره و همین قانون پرنقص و اشکال به شکل حداقلی در مناطق آزاد به اجرا در نمیاد. من میخوام اول یک سوالی از شما بپرسم، چون موضوع برنامه امشب ما روابط کار در مناطق ویژه اقتصادی هست، که به نظر شما آیا قانون خدمات اشتغال و نحوه رسیدگی به اختلافات کارگر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازمند بازنگری و بروزرسانی هست؟ و بله یا خیر توضیح بفرمایید در چه مواردی باید این بازنگری انجام بشه، به خصوص اونهایی که الان جنوب کشور در مناطق آزاد دارن کار میکنن. در شمال کشور هم مناطق آزاد داریم البته، اونهایی که در مناطق آزاد دارن کار میکنن میتونن پاسخ بدن و همه اونهایی که در تفکر هستن و دغدغه دارن در این زمینه. خب توضیحات شما رو شنیدیم در مورد اینکه باید استعفا بازنگری انجام بشه، بلکه این مقدار ملموس‌تر باشه برای مخاطبانمون. میخوام که ازتون خواهش بکنم که یک مثال هم بزنید که مثلا کدوم قانون کار فعلی در حال حاضر باید مورد استعفا بازنگری قرار بگیره.
بله، تو قانون کار فعلی در حوزه قرارداد که میدونین مهمترین سند اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی هست، ما تو قانون کار داریم که قرارداد میتواند کتبی و شفاهی باشد. بعد ما در جای دیگه داریم که قرارداد کار باید در 4 نسخه تهیه شود: یک نسخه کارگر، یک نسخه کارفرما، یک نسخه تشکل کارگری در صورت وجود، یک نسخه اداره کار. خب وقتی شما ما تو قانونمون یه همچین تناقضی با هم داریم، یه جا میگه قرارداد میتونه شفاهی باشه، کارفرما میاد اونجایی که میخواد حقوق کارگر رو نده میگه قرارداد من شفاهی بوده، یا کارگر میگه قرارداد من شفاهی بوده، من که میخوام رأی صادر کنم باید به چی استناد بکنم؟ یعنی هیچ ادله دیگری در جهت اثبات این رابطه وجود نداره. آیا بهتر نیست این ماده رو اصلاح بکنم، بگم قرارداد الزاماً باید کتبی باشد و یک نسخه باید به کارگر داده شود؟ و پیشنهادی که من تو برنامه سال قبل دادم این که ما یه سامانه جامع روابط کار داریم، چرا وزارت کار نمیاد الزام کنه کارفرما رو که با هر نیرویی شروع به کار کردی باید یک نسخه از قراردادش رو در سامانه بارگذاری کنی در پوشه خودت، که وقتی من کارگر میام کد ملیم رو میگم، اعضایی که میخوان رأی بدن اتوماتیک کد ملی رو میزنن قرارداد منو ببینن. یعنی من کارگر دیگه دوندگی نکنم برم به 1001 جا متوسل بشم که رابطه‌مو اثبات بکنم. بله. این یکی از نمونه‌هاست. یعنی خیلی جا میگن خب من قراردادم شفاهی بوده، هیچ مدرک دیگه هم وجود نداره، خب طبیعتاً نمیتونه رأی بگیره، بعد میگه اداره کار به نفع کارفرما بودا، یا میگه به نفع کارگر بود. این یه اشکال خیلی واضح و روشنی که اصلا اثبات رابطه کارگری رو زیر سوال میبره متاسفانه.
دوستان عزیزم، اینجا شب آفتابی شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز داریم با شما صحبت میکنیم. موضوع برنامه امشب روابط کار در مناطق ویژه اقتصادی هست. سامانه پیام کوتاه 3036. تعریفی داشته باشیم ابتدا از مناطق ویژه اقتصادی که اصلا چه مناطقی هستن؟
بله، ببینید کلن سیاست ایجاد مناطق آزاد بر این بنیاد بود که نگرش های برونگرا مبنی بر مزیت ها و فرصت های اقتصادی با هدف گسترش صادرات در کشور ما ایجاد شد. یعنی کلن یه مقررات اقتصادی متفاوتی با سرزمین اصلی و حاکمیتی رو در نظر گرفتن که اون مقررات دست و پاگیر سرزمین حاکمیتی و بروکراسی هایی که وجود داره اونجا عامل در واقع بیرونقی سرمایه گذاری خارجی نشه. یعنی سرمایه گذار داخلی ما و خارجی ما ببینه با شرایط بهتری میتونه کسب و کارش رو ایجاد بکنه، میتونه صادرات بکنه، یه مقدار قوانین راحت تر باشه و قوانین با نگاه در واقع کارآفرینی اونجا بخواد شکل بگیره. اصلا فلسفه منطقه ویژه اقتصادی و مناطق آزاد اینه. حالا منطقه آزاد و منطقه ویژه در واقع فرق خیلی کوچیکی با هم دارن، که توی منطقه ویژه اقتصادی محدود جغرافیایی مشخص در مبادی ورودی یا در داخل کشور به منظور جذب سرمایه خارجی و داخلی و ایجاد فعالیت‌های تولیدی تجاری جهت افزایش صادرات هست. تو مناطق آزاد میاد در مرزها یا بنادر اینو ایجاد میکنه. پس ما گستردگی مناطق ویژه اقتصادی رو چون از نظر قانون تعریف داخل سرزمین هم داریم بیشتر میشه. این تعریفی است که منطقه ویژه اقتصادی داره. با این نگاه همه باید تصورشون این باشه که من در این مناطق با قوانین راحت تری به عنوان یک کارفرما مواجه هستم و توجیه دارم که سرمایه گذاری بکنم، کسب و کار ایجاد بکنم، به صادرات کمک بکنم.
خب البته آقای دکتر به اصل مطلب اشاره کردن، اما برای اینکه حق مطلب ادا بشه این رو هم بگم، چون ما مفصل به این موضوع پرداختیم قبلا نشبکه اقتصاد که هدف گسترش صادرات بوده، اما الان اتفاقی که داره میفته کاملا برعکس هست. ما سالانه چند میلیون صادرات و برعکس چند میلیارد واردات داریم. اینکه قاچاق کالا هم بسیار صورت گرفته، قوانینی که باید وضع میشده اونطور شاید و باید نشده، نظارت هایی که باید میشده نشده و عمل کردی که انتظار میرفت از مناطق آزاد رو متاسفانه شاهد نبودیم. موضوع برنامه هم اصلا اون نیست، نمیخوایم به اون مسئله ورود بکنیم، ولی لازم بود که به این چند نکته اشاره بشه. و توی بحث کار و قوانین کار هم اتفاقی که افتاده همین هست که اون کفه ترازویی که باید حالت اعتدال داشته باشد و از طرف کارفرما و سرمایه و آورده او رو ببینه و از طرف دیگر کارگر رو، متاسفانه به طرف کارفرما در مناطق آزاد سنگین تر هست و اون اعتدال اونجا رعایت نشده. بهانه این که ما امشب داریم به این مبحث میپردازیم همین هست و بسیار از کارگرانی که در اون مناطق دارن کار میکنن از ما خواستن که به این موضوع بپردازیم، شاید شنیده و اصلاح بشود. و همه سرمایه گذاران و همه تصمیم گیران، همه قانون گذاران باید بدانند که اگر سرمایه گذار یک طرف موضوع هست و قرار هست که آورده خودش رو بیاره و تضامینی باید به او داده بشود، از طرف دیگر باید نیروی انسانی رو دید. اگر به نیروی انسانی اطمینان و اعتماد ندهیم، نظرش رو جلب نکنیم، حق و حقوقش پرداخته نشود، آینده او تضمین نشود، تمام امکانات سرمایه‌ای که در اختیار داشته باشیم و پای کار آورده باشیم نهایتاً به اهدافمون نخواهیم رسید، چون که دلسوزانه نیروی انسانی پای کار نخواهد ماند و انجام شدنی نیست. شما هم با ما گفتگو کنید از طریق سامانه پیامکی 30367 و تلفن 2265252525 به این سوال هم پاسخ بدید که آیا قانون خدمات اشتغال و نحوه رسیدگی به اختلافات کارگر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازمند بازنگری و بروز رسانی است؟ بله خیر. و چه مواردی بیشتر مد نظرتون است؟ از هر منطقه‌ای که پیام ارسال میکنید به ما بگید، حتی اگر دغدغه یا اتفاق اونجا برای شما افتاده میتونید با ما در میون بگذارید. زمینه که خودم هم یک پیامک رو الان گذاشتم اینجا و در فرصت مناسبی بهش اشاره خواهم کرد، که از عزیزانمون هستن که اخراج شده از یکی از مناطق ویژه اقتصادی و اتفاقی که افتاده واقعا جالب هست، شاید برای شما هم جالب باشه. خب نحوه وضع قوانین در مناطق ویژه اقتصادی چرا این گونه رقم خورد آقای ناصری، و با توجه به اینکه قرار بود در برنامه چهارم بازنگری بشه، چرا رفت در اون پوشه مورد نظر که شما میفرمایید و اشتباه دیده شد و هیچ اتفاقی نمیفته؟
واقعیت اینه که من یه گلایه دارم و این گلایه هم اصلا محدود و منوط به دولت خاصی نیست، در تمام دولت‌ها این اتفاق داره همینجور میفته. یعنی متاسفانه دوستانی که بر مسند وزارت کار می نشینند، از شخص وزیر تا پایین ترین مقامات، همشون در ظاهر و در رسانه ها ادعا می کنند که ما دنبال نظرات کارشناسی و مشاوره هستیم، بیایید اشکالات کار رو به ما بگید، متخصصان اساتید بیان به ما مشورت بدن، ولی هیچ کدوم حداقل تو سالهای طولانی و متمادی که من دارم کار می کنم یک بار ندیدم که از اساتید مرتبط با این رشته دعوت بشه، از اعضای مراجع حل اختلاف دعوت بشه که شمایی که دارید به دعاوی رسیدگی میکنید، شمایی که دارید تحقیق و پژوهش و تدریس میکنید، واقعا یه گرد همایی داشته باشیم، شما بیاید به ما بگید کجاها رو اشتباه رفتیم، کجاها اصلاح لازم داریم. چون از بالاترین مقام این مملکت تا مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری همه متفقا نگاهشون نخبه پروری است. یعنی ما از نظرات نخبه ها استفاده کنیم، از دانش و تجربهشون استفاده بکنیم، ولی عملا من استقبالی تو این حوزه نمیبینم و این خیلی بده. یعنی حداقل در جامعه ما این که اگر من به یک مقامی در یک پستی میرسم، خب چقدر خوب از مشورت نخبه استفاده بکنم و بیام اشکالات کارم رو ببینم، نه اینکه بگم فقط همین که من میگم درسته. خب ببینید الان ما مثلا با توضیحاتی که شما فرمودید، اصلا فلسفه صادرات بود من. به خاطر چی؟ به خاطر حمایت از تولید ملی، ولی الان تبدیل شد به واردات. حالا از این ور ما یه سری سازمان‌ها و هلدینگ‌های بزرگی در مناطق داریم که اینا کار صادرات خوب دارن انجام میدن، ولی گلمند از وضع مقررات، به خاطر اینکه من 203 ماده و 121 تبصره در قانون کار سرزمین حاکمیتیم دارم، بعد میاد در قانون کار اداره خدمات اشتغال مناطق آزاد و ویژه تبدیل میشه به 51 قانون. من میخوام اصلا ببینید خیلی ساده خانم شعبانی اینو عرض میکنم، اونم اینه که اگر من 203 ماده در قانون حاکمیتی دارم که من کارشناس بهش نقد دارم، 203 ماده تبدیل میشه به 51 ماده، یعنی ببینید چند تا ماده هست شده. پس تو مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این همه جمعیت نیروی انسانی ما که در این مناطق دارن کار میکنن، آیا با 51 ماده همه نیازهاشون برآورده میشه؟ آیا همه اختلافات بهش رسیدگی میشه؟ خب جای خالی اون موادی که وجود نداره چی میشه این وسط؟ و از اون مهمتر، حالا یکم جلوتر به نحوه رسیدگی به دعاوی میپردازم که واقعا یک حکایت عجیب غریبی است که تعجب میکنم با این همه سال از عمر این کشور ما هنوز داریم به یک شیوه بسیار سنتی و با یک نگاه سلیقه‌ای فرد محوری قضاوت میکنیم. مگر من میتونم به عنوان یک شخص، یک نفر قضاوت بکنم و رأیم هم قطعی بشه؟ اصلا ما نداریم تو سرزمین حاکمیتی، یعنی تو کل کشور ایران همچین چیزی نداریم، در مناطق آزاد و ویژه داریم. آیا این اسمش تسهیل شرایط کسب و کار؟
یعنی اصلا شورای حل اختلاف و وزارت کار نمایندگی در مناطق آزاد نمیتونن داشته باشن، خود سازمان مناطق آزاد در مورد خودش به تصمیم بگیره؟
ببینید الان شیوهی که وجود داره و کاملا اشتباهه، به صراحت اینو عرض میکنم. ببینید ما در سرزمین حاکمیتی یه هیئت تشخیص داریم خانم شعبانی، سه نفر عضون، نماینده دولت، نماینده کارگر، نماینده کارفرما. این رأی که صادر میشه قابل اعتراضه، میره به هیئت حل اختلاف با 9 نفر، سه نفر نماینده دولت، نماینده وزارت کار، نماینده دادگستری، نماینده فرمانداری، سه نفر نماینده کارفرما، سه نفر نماینده کارگر. حداقل 7 نفرشون باید این رأی امضا کنن تا این قطعی بشه و بعدم میتونه بره دیوان. ولی خیلی جالبه تو منطقه آزاد و منطقه ویژه در واقع 3 نفر تو جلسه هستن. اولا که فقط یه جلسه بیشتر نیست، یعنی رأی قابل اعتراض نیست، رأی قطعیه تو همون مرحله اول. حالا به اعضا و ترکیبش دقت بفرمایید. نماینده سازمان منطقه آزاد میشه نماینده دولت، کارگر شاکی میشه نماینده کارگر، کارفرمایی که ازش شکایت شده میشه نماینده کارفرما. خب کارفرما به نفع خودش صحبت میکنه، کارگر به نفع خودش صحبت میکنه، هر چی آقای نماینده سازمان بگه سمن و تاعتا، میشه رأی قطعی، یعنی رأیی که من مرحله بعدی برای اعتراضش ندارم و این رأی توسط اجرای احکام در دادگستری منطقه آزاد اجراییه میگیره.
حالا توجه به اموری هم که در دست هست، معمولا نماینده سازمان مناطق آزاد رأی رو به کارفرما میدهد و صحبتی برای کارگر و جای بحث برای کارگر باقی نمیمونه. اینجایی که آقای دکتر میفهمن که رأی قطعی هست، میدونید که در قانون کار یه بحثی هست که شما به عنوان کارگر زمانی که شاکی هستید برای کارفرما و حضور پیدا میکنید در محل کارتون و منتظر میشوید که نهایتا اون رأی صادر بشود، اگر کارفرما نتوانست مجاب بکنه شورای حل اختلاف رو، باید حدود 45 روز حقوق کاریتون رو به شما خسارت بپردازه و شما میتونید برگردید دوباره سر کارتون. اما اونجا اتفاق نمیفته و یعنی کسی که کارفرما هست مخیر هست، میتونه شما رو برگردونه و میتونه بر نگردونه و معمولا دیگه بر نمیگردونن سر کار. موضوع برنامه ما امشب همینه، روابط کار در مناطق ویژه اقتصادی. موضوع بسیار مهمی هست، جمعیت بسیار زیادی از کارگران عزیزمون در منطقه مورد اجحاف قرار گرفتن. شما هم میتونید پیرامون این مسئله 25 موضوع برنامه امشب روابط کار در مناطق ویژه اقتصادی است و در استودیو میزبان استاد سعید ناصری، مشاور منابع انسانی و روابط کار، عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار، استاد دانشگاه با سابقه طولانی در حوزه روابط کار هستیم. سوالات و دغدغه‌هاتون رو میتونید با ایشون در میون بگذارید. حدود 7 دقیقه عبور کردیم از مرز همیشگیمون، پوزش میخوام و سریع میریم سراغ پرسش و پاسخ‌ها و چشمه‌های تماس‌های تلفنیتون هم هستم. حسینیان از اصلویه، سلام بر شما، شب شما هم بخیر. میفرمایند که از توضیحات میهمان برنامه سپاسگزارم که بسیار شیوا و مسلط توضیح میدن. لطفا بفرمایید آیا رواست که کارفرما در منطقه ویژه با امید به رهایی از قوانین سخت و دست و پاگیر کسب و کار ایجاد کرده، با آرای یک طرفه و بدون حق اعتراض در اداره کار در این مناطق روبرو بشه؟ آیا
بله متاسفانه همون مطلبی که خدمتون عرض کردم و واقعا اینجا تقاضا میکنم هم از دولت، از وزیر کار، از دبیر مناطق آزاد که جدیدن هم منتصب شدن و خودشون هم وزیر کار بودن قبلا، یعنی کاملا اشراف دارن به این مسئله آقای عبدالملکی، و تقاضا میکنم این اصلاح رو حتما انجام بدید. ببینید هر فرد عاقل و بالغ و منطقی و متفکری به این جمله من دقت بکنه متوجه این تناقض میشه. من شخص ناصری اگر در منطقه آزاد یا منطقه ویژه بخوام قضاوت کنم، آیا احتمال نداره اشتباه قضاوت کنم؟ آیا اطلاعات و دانش من در حوزه قانون کار کاملا به روزه؟ آیا من فرد مطلعی هستم؟ منی که نماینده سازمان هستم و یک نفرم و این رأی رو میدم و این رأی قابل اعتراض نیست و این رأی قطعی میشه به استناد ماده 31 که شما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارید، تصمیمات هیئت رسیدگی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی لازم الاجرا و به وسیله دایره اجرای احکام دادگستری اجرا می شود. من یه نمونه خدمتتون بگم، فکر کنم سند تاریخی بشه این تو کشور ما. یعنی میدونید به واسطه ماهیت کاری من دسترسی دارم دیگه، اینا رو میتونم ببینم. آیا شما خانم شعبانی متعجب نمیشید از اینکه یک فردی 4 سال در حبس باشه؟ یعنی 4 سال در زندان بوده یک فرد، حکم قضایی داره و سازمان منطقه ویژه بیاد برای ایشون حکم اشتغال به کار بزنه، بگه ایامی که تو زندان بوده بعد حق و سعی بگیره؟ یعنی اصلا فاجعه است. بعد میاد راجع به این پرونده 3 رأی صادر میکنه، در حالی که ما به استناد آیین دادرسی در مناطق ویژه من 1 رأی میتونم صادر بکنم، نهایتش میتونم اصلاح بکنم. رأی اولو صادر میکنه، رأی دوم رو میاد ایام زندان رو جز کارکرد حساب میکنه و کارفرمای بنده خدا رو محکوم میکنه به سنوات و حقوق و ایدی و همه چی. رأی سوم دوباره میاد اصلاح میکنه همون رأی قطعی دوم رو و میاد میگه که اوکی ایام زندان نه، ایام بعد از زندان که ایشون 2 سال بعد اومده به محل کار مراجعه کرده، حالا بعد برای این کلی حق و سعی بش بدین و این نزدیکی که مثلا 1.5 میلیارد تومان کارفرما رو محکوم میکنه. یعنی عرضم اینه، همیشه ظلم به کارگر نیست، یه جای ظلم به کارفرماست به واسطه اینکه عرض کردم یک شخص تصمیم میگیره و تصمیمش قطعیه. ما حتی در مراجع قضایی شما دیگه میدونین دوستان حقوقدان، ما خب دادسرا رو داریم، دادگاه اولیه رو داریم، دادگاه تجدید نظر رو داریم، دیوان عالی کشور رو داریم. ببینید چرا قانونگذار این مراحل رو گذاشته؟ برای اینکه ممکنه نفر اول یا هیئت اول یا دوم اشتباه سهوی، اشتباه عمدی، ضعف دانش، یه اتفاق این وسط رخ بده. بعد ما میایم تو مناطق ویژه با این حجم از نیروی انسانی میگیم یک نفر عاقل و دانا و متبحر و ماهر و نافذ و همه چی کاملا درست، رأیش هم سریع اجرای احکام برو اجرا کن. واقعا این ظلمه، هم به جامعه کارگری هم به جامعه کارفرمی.
درسته. خب من هم یک پیامک به دست من رسید، ابتدای برنامه گفتم که این رو گذاشتم اینجا که در فرصت مناسب با شما در میون بگذارم. آقای حمید رضا هستن از عسلویه، شون پیامک ارسال کردن، گفتن چند سال در یک شرکت در عسلویه کار میکردن و کارشناس بودن، کارشناس سیستم بودند و من تخصصشون میخوام عبور بکنم و بعد از مدتی شرکت بدونی که به ایشون اطلاع بدهد ایشون رو گذاشتن به عنوان آتش نشان و وقتی که مراجعه کردن گفتن که این کار تخصصی هست، در تخصص من نیست، کار خطرناکی هست و من بلد نیستم این کار رو، شرکت ایشون رو اخراج کرد. اگر قرار بر این بوده که قوانین سرزمینی به اجرا در بیاید، کارفرما باید طبق قانون کار و استخدام ایشون حتما ازشون سوال میکرد که من میخوام شما رو جابجا بکنم. بله. آیا شما موافق هستید؟ بله. توانه انجام کار در اون زمینه رو دارید یا خیر؟ و اگر نمیتوانست به سرکار خودشون میموندن.
بله.
ولی بدون اینکه ایشون تمایل داشته باشن و اصلا تخصص داشته باشن، ایشون رو بردن گذاشتن توی بخش آتش نشانی. من خوندم این پیامک رو، الان دارم مضمونش رو بگم، خیلی بلند بالا بود آقای دکتر که با شما صحبت میکردم، من داشتم پیامک رو میخوندم و بعد اخراجشون کردن. ایشون هر روز محل کارشون حضور پیدا میکردن و زمانی که اون جلسه برگزار شد نماینده سازمان منطقه آزاد حضور پیدا کردن و نماینده کارفرما و ایشون رأی رو به کارفرما دادن که شما سرپیچی کردید و اخراج شد. ایشون به دیوان عدالت مراجعه کرد و باز کاری از پیش نبردن و جالب این هست که دیوان عدالت در همکاری که باشون انجام داده است، زمان اخراجشون رو به زمانی زدن که ایشون سرپیچی کردن، نه این مدت زمانی که نبودن سر کار. حالا باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده. خب حالا من نمیدونم واقعا دیوان عدالت چه حکمی صادر کرده، این چیزی هست که مخاطب عزیزمون به ما اعلام کردن و من هم پیامکشون رو خوندم، نمیتونم تایید کنم و نمیتونم رد بکنم. پیامکی هست که ما به نقل قول از این مخاطب عزیزمون داریم میخونیم. اما اینجا آقای ناصری با ما همراه هستن و شما خواهی توضیح بدید در مورد این مسئله؟
بله، یه توضیح خیلی کوتاه بدم. ببینید دقیقا درست میگن ایشون. این به استناد ماده 33 و 34 قانون اشتغال در مناطق آزاد و ویژه است. یعنی باز همون اشکال و نقدی که من دارم میگیرم، چون ماده 33 میگه هرگاه اخراج کارگر از هیئت رسیدگی موجه تشخیص داده شود، هیئت اخراج وی را تایید، کارفرما ملزم است در قبال هر سال خدمت 15 روز به عنوان سنوات بهش بده. بعد تو ماده 34 میگه اگه اخراج کارگر از هیئت رسیدگی کننده موجه هم شناخته نشد، کارفرما را مخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده، حقوق ایام بلا تکلیفی وی را بپردازد یا در قبال هر سال خدمت 45 روز بهش سنوات اخراج بده و باش خدافزی کنه. ما در سرزمین حاکمیتی تو قانون کار هم چیزی نداریم. ما حکم بازگشت به کار میدیم، کارفرما باید تمکین بکنه. نمیتونه بگه من بیشتر بد میدم به سلامت. باید بگه چشم، دادورز اجرا و مأمور 110 کارگر میبره محل کار، میشونه پشت میزش.
درست.
ولی جالب اونجا به همین راحتی میگن کارفرما نمیخوای با ایشون کار کنی، منم میدونم اخراج غیر قانونی بوده، یه ذره بیشتر بده اخراجش کن.
آیا دکتر چون تعداد سوالات و پیامک بی شمار هست، خواهش می‌کنم که کوتاه پاسخ بدید. ممنون میشم از شما. خب دوستان عزیز، موضوع برنامه امشب روابط کار در مناطق ویژه اقتصادی است. سامانه پیام کوتاه 30367، تلفن 22 65 25 25. کمتر از 15 دقیقه به پایان برنامه زمان داریم، لذا تقاضا دارم تا به عمل کردمون در شب آفتابی امشب نمره بدید که امیدواریم نمره قبولی رو از شما دریافت کنیم. هر نمره‌ای که بدید با جان دل از شما میپذیریم، اما مثل همیشه قرارمون این باشه اگر نمره کم به ما دادید به توضیح بدید که چرا نمره کم رو دادید، تا با توضیحی که شما میفرمایید اشکالی که اگر وجود داره برطرف بشه و به خواست سلیقه شما نزدیک بشیم. تلفن داریم 22 65 25 25 و صدای گرم شنونده.
سلام، شب حضرت عالی بخیر. من یک تولید کننده هستم، یک گله از کارگرا دارم. کارگرای قدیم خیلی کیفیتشون بالا بود، الان خیلی پایینه و توقعشون بالاست. من از جوونا میخوام یه مقدار اراده به کار بدن، یه مقدار دل به کار بدن که بتونیم اقتصادمونو رشد بدیم و توسعه بدیم. به امید اون روز. خسته نباشید، خدا حافظ. یک تولید کننده لوازم ورزشی هستم از تهران. خدا حافظشون.
خب ایشون کارفرما بودن که تماس داشتن با ما و خب هر گروه و دسته دغدغه خودش رو داره و اینجا هم بحث آزاد هست. شما کارگران عزیز هم میتونید با ما گفتگو کنید از طریق همین تلفن 22 65 25 25. سامانه پیامک 30367 هم در اختیار شماست. نمره دادن رو هم فراموش نکنید در کنار سوالاتی که با ما در میون میگذارید. 0917 شماره خر 1656. به شما سلام کردن آیه نصری. ایشون میفرمایند چرا باید در مناطق ویژه مدام شرکت های پیمانکار تغییر پیدا کنن؟ آیا نمیشه این شیوه رو تغییر داد؟
خب اینم یکی از مسائلی که باز توی قانون میشه اصلاح و بازنگری بشه. عرض کردم ما با اون 203 ماده در سرزمین حاکمیتی ایران و تبدیلش به 51 ماده خیلی از بخشا رو در مناطق ویژه و آزاد نداریم و اینجا حوزه اختیار اون فرد در سازمان منطقه ویژه و منطقه آزاد خیلی گسترش پیدا میکنه. میتونه با تفسیر خودش در رابطه با این موضوع هم رأی صادر بکنه و گفتم رأیش هم متاسفانه قطعی است.
باز هم تلفن داریم 22 65 25 25.
برای اینکه حقوق کارگران برقرار بشه تو مناطق آزاد، آیا میشه اتحادیه‌ای براشون درست کرد برای کارگران تو مناطق آزاد؟ مثلا من اگر بخوام یه اتحادیه درست کنم میتونم این کار رو انجام بدم؟
تشکر میکنم از تماس تلفنی شما آقای ناصری. توضیح میفرمایید.
بله، اینکه اتحادیه تشکیل بدن، بله ما هم تو قانون اساسی داریم، هم تو قانون کار داریم، هم تو قانون سرزمینی داریم، قاعدتا میشه این کار انجام داد. خیلی از هلدینگ ها و شرکت ها در مناطق ویژه و مناطق آزاد تشکل کارگری دارن، نمایندگان کارگری ویژه خودشون رو دارن و قاعدتا میتونن خواسته های به حق و مطالبات قانونیشون رو بخوان و حتی تشکلات کارگری رو من پیشنهاد میکنم همشون با همدیگه یه درخواست بدن به دبیر جدید منطقه آزاد و ازشون بخوان که اصلاح و بازنگری در این قانون اتفاق بیفته.
خب دوباره سامانه پیامکی 30637 و سوالی که مخاطب عزیزمون با ما در میون گذاشتند، سوالی که مربوط میشه به 0912 4 شماره آخر 3333. ایشون میفرمایند که در مناطق آزاد و ویژه قوانین یکی هست؟
بله، در منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی در واقع ما یک قانون کاری رو داریم با 51 ماده که این 51 ماده در هر دو منطقه اجرایی است.
بریم دوباره سراغ سامانه پیامک 30367. تلفن 2265-2525 هم در اختیار شما هست، به ما نمره هم بدید. برخی از دوستان عزیزمون دارم میبینم که به ما نمره دادن، خیلی ممنون از نمرات خوبی که به ما دادید. 56 سال سن دارم، از اهالی کرمانشاه هستم، قبلا که شاغل بودم 8 سال به صورت مأموریت رفتم شوشتر، آیا مشمول ضریب بدی آب و هوا میشم؟ ما داریم در مورد روابط کار در منطق ویژه اقتصادی صحبت میکنیم. آیه محمود علی کرانی از کرمانشاه. اما خواهش کنم آیه ناصری، حالا پیامک ارسال کردن، یه توضیح مختصری هم بهشون بدید.
شرایط خاصی که تو مناطق ویژه هست، در واقع دستور العملی که مثلا بچه های نفت اینو دارن، یعنی در واقع بحث تعلق امتیازات بدی آب و هوا رو دارن یا از شرایط ویژه استفاده میکنن که اینا بهشون تعلق میگیره. این که ایشون
احتمالاً چون همون منطقه ویژه بودن، نه
فکر میکنم این ایشون دقیقاً تو چه حوزه‌ای کار میکنن مشخص نیست، ولی میتونن یه سرچ کوچیک انجام بدن، به دستور العملش دسترسی دارن و میتونن ببینن مشمول هستن یا نه.
خب دوباره ببینم که به ما گفته که 0917 شماره آخر 3229. خب کاش الان به جای که سه نمره از من کم کنید 17 بدهید، همینجا دوباره پیامکتون رو ارسال میکردید. تعداد پیامک ها بیشمار هست و اینکه لابلای پیامک ها پیامک شما گم شده، من نمیتونم واقعا پیدا بکنم و حفظ شد. عذرخواهی میکنم که نمیشه همه پیامک ها رو خون، واقعا وقتمون کم هست. قوانین کار در مناطق آزاد و ویژه به نفع کارگر هست یا کارفرما بیشتر؟ آیه ناصری 0917 شماره خاص 3210.
در حال حاضر قوانین کاری که در مناطق آزاد و ویژه وجود داره با نگاه تسهیل شرایط کار برای کارفرما وضعیت بهتری رو داره، ولی این معنیش این نیست که همیشه الزاماً کارفرما آراء خوبی رو دریافت میکنن. بعضی موقع آراء عجیب غریب علیهشون صادر میشه که کارفرما اصلا از این که تو منطقه ویژه داره کار میکنه پشیمون میشه، ولی عمدتاً نگاه اینه که شرایط کار بیشتر به نفع کارفرما باشه که این مقررات حاکمیتی اعمال نشه در سرزمین اصلی که ما داریم. مثل همون رأی بازگشت به کاری که خدمتتون عرض کردم، یعنی اگر کارگر مشمول بازگشت به کارم باشه تو منطقه آزاد و ویژه میتونن با پرداخت حق سنوات بیشتری باش خدافظی هم بکنن، یا مثلا مرخصی استحقاقی تو منطقه آزاد و ویژه 20 روزه، تو سرزمین حاکمیتی 26 روزه.
برعکس در واقع. 914 0914 4 شماره خر 3955 میفرمایند که قوانین فعلی بیمه و سختی کار در این مناطق چه هست؟
ببینید تو قوانینی که وجود داره اون شرایط کار سخت و زیان آور، خب همون شرایطی که بحث میزان آلاینده ها و میزان حد استاندارد رو داره و اینکه مشمول میشن یا نمیشن، ولی باز عرض میکنم بحث مشاغل سخت و زیان آور و نوع ماهیت شغل هم اونجا باز نیاز به اصلاح و بازنگری داره. یعنی ما تو منطقه ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد میزان آلاینده های غیر مجاز خیلی بالایی برای بعضی از کارگرایی رو داریم که مشمول کار سخت و زیان آور متاسفانه نیستن. این هم یکی از مسائلی که باید بازنگری بشه و به روز بشه. باز به عرض قبلیم برمیگردم، از 203 ماده رسیدیم به 51 ماده. تو خود حدیث مفصل مفصل بخوان از این مجمل.
خب به بحث آلاینده ها آقای ناصری اشاره کردن، این فقط خاص کارگرانی که در اون منطقه کار میکنن نیست و همه افرادی که در اون مناطق زندگی میکنند رو هم گریبانشون رو متاسفانه گرفته. قرار بوده که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محل توسعه و رونق اقتصادی اون مناطق بشوند، اما عملکردهای متفاوتی داشتن متاسفانه. یعنی لازم هست که حتما بازنگری در عملکردشون انجام بشه. قرار بوده که خیلی از کارهای عمرانی انجام بشه که نشده. خب میفهمن که این قوانینی که میگی در همه مناطق ویژه اقتصادی جاری هست، من در منطقه ویژه اقتصادی پیام در کرج هستم و اینکه شامل حال ما هم میشود. اسمشون رو آقای محمد علی هستن ایشون.
بله بله قطعا اگر در منطقه ویژه اقتصادی هستن شامل ایشون هم میشه. بله ما تو کرج هم منطقه ویژه اقتصادی داریم، مناطق خیلی زیادی داریم، چون فرصت برنامه کمه من دیگه نمیخونم. بلاد ما تو مناطق ویژه اقتصادی سیستان، سبزوار، سرخس، سرفچگان، سیرجان، ارگ بم، رفسنجان، اسناباد غرب، بروجه، لرستان، شیراز، سهلان، سلماس، پیام کرج، اصلویه، بوشهر، انرژی پارس در تهران، اینا همه میرن تو حوزه قوانین منطقه ویژه اقتصادی، یعنی از قوانین کار سرزمینی خارج.
خب فرصتمون تموم شد، هیچ فرصت نداریم، به خدافظی کنیم. خیلی زود تمام شد و متاسفم، چون که واقعا صحبت بسیار داشتیم پیرامون این مسئله که با شما درمیون بگذاریم. از کرمانشاه محمود علی کرانی به ما نمره 20 دادن، خیلی ممنونم از شما. ببینم که دیگر دوستان عزیزمون چه نمراتی به ما دادن. داوود اختیاری از کرج به ما نمره 20 دادن، خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم. آقای سروری از عراق به ما نمره 20 داده، از شما هم تشکر میکنم. خب اگه تمایل دارید و فکر میکنید آقای ناصری به بحثی یا موضوعی که باید اشاره میشده و نشده، خیلی کوتاه بهش اشاره بفرمایید.
مهمترین نکته من آقای وزیر کار، آقای دبیر محترم مناطق ویژه و آزاد، اصلاح قانون کار در این مناطق جزء اولویت هاست. و در خاتمه این که در واقع انتظارم اینه که واقعا همراهی بفرمایید، نظرخواهی بکنید از اساتید و این واقعا اتفاق خیلی عجیب و رقم بزنید. بعد از این همه سال نیاز جامعه کاری ما هست.
یه بسته دیگه چشم برایی از سال 73 تا 1401. خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیز که شنونده ما امشب بودید در برنامه شب آفتابی. این که گفتم از سال 1373 اون دستورالعمل حاکم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هست که باید بازنگری بشه، منظورم این بود. خب آقای ناصر خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و باز در استودیو شب آفتابی حضور پیدا کردید. دوستان گرامی از شما هم تشکر میکنم، کلی پیامک ارسال کردید دیگه، اصرار میکنم که نشد همه رو بخونیم. مراقب خودتون باشید، شبتون بخیر و خدا
خداحافظ شما.